رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه 26 حمل 1395 هجری شمسی در کابل، برابر با نوی شب چهارشنبه 13 اپریل 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آغاز روز پرفیض، برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
افغانستان با ده‌ها مورد نقض حقوق بشر در گزارش جدید ایالات متحده است. ماین‌گذاری تندروان دولت اسلامی در کوبانی کم از کم 100 کشته بر جای گذاشته است. ولی جمهور مصر به واگذاری جنجالی دو جزیره به عربستان سعودی واکنش نشان داد.
و سرگردانی بیش از 2000 پناهجوی افغان در یونان عنوان مطلبی است که در بعد از خبرها به تفصیل تقدیمتان می‌گردد. با ما باشید. ابتدا مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان ده ها مورد تخطی های جدید حقوق بشری را ذکر کرده است. گزارش خشونت به شمول حملات بر مردم ملکی توسط شورشیان مسلح، کشتن افراد حکومتی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان از طرف قوت های حکومتی و عدم توجه به حاکمیت قانون از جمله تخطی های بسیار مهم حقوق بشری در سال گذشته در جهان، البته در افغانستان ذکر شده است. این گزارش حقوق بشری نتیجه گیری کرده است که در جهان بحران حکومتداری وجود دارد و سطح معیارهای حقوق بشر طی سال گذشته نزول کرده است. پس از مشروع خبرها گزارش مفصلی در این باره خواهید شنید. ساکنان شهرک کوبانی سوریه بیشتر از یک سال بعد از آزادیشان از اشغال گروه دولت اسلامی، از سقوط مرگبار و اشغال 4 ماهه آن شهر رنج میبرند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
مقام های محلی میگویند از زمانی که گروه دولت اسلامی از کوبانی بیرون رانده شد، کم از کم 100 غیر نظامی کشته و 200 تن دیگر توسط ماین های زمینی کشته شدند که گروه دولت اسلامی در سراسر آن شهرک و روستاهای اطراف آن کاشته بودند. ساحات پوشیده از ماین توسط گروه دولت اسلامی در شهرک ها و شهرهای سراسر عراق و سوریه موقعیت دارد. ماین های بجا مانده از تندروان ورود نیروهای نظامی آزادی بخش را دشوارتر ساخته است.
خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور مصر از واگذاری جنجال برانگیز دو جزیره به عربستان سعودی دفاع کرده و همچنین ادعاهایی را تکذیب کرد که گویا ماموران امنیتی مسئول قتل یک محصل ایتالیایی در مصر می باشند. عبدالفتاح السیسی در صفحه تلویزیون ظاهر شد و به مصری‌های خشمگین اطمینان داد که یک ریگ آن جزیره را به کسی نداده، بلکه حقوق دیگران را به خودشان تسلیم داده است. بعضی مصری‌ها السیسی را متهم می کنند که خاک مصر را در تبادله با کمک عربستان می فروشد. کاندیدان پست سرمنشی سازمان ملل متحد هر یک دلایلشان را برای کاندیداتوری چهارشنبه بیان کردند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
دانیلو ترک رئیس جمهور پیشین سلوانیا بر مهاجرت ها در سراسر جهان تاکید کرده گفت که این امر ضرورت درج کردن مهاجرت ها در اجنده های بالاتر این سازمان را بیشتر ساخته است. او همچنین اظهار نگرانی کرد کارهای بیشتری برای جلوگیری از قرار گرفتن جوانان تحت نفوذ افراطی ها انجام شود. اسکاپوسیک وزیر خارجه پیشین کروشیا تاکید کرد که عملیات‌های صلح‌آمیز لازم است که قوی‌تر شود و بیشتر بر مذاکره کنندگان در عوض سربازان استوار باشد. ملل متحد سه‌شنبه گام تاریخی برداشت و روند سری معمول انتخاب سرمنشی بعدی را علنی ساخت، به نحوی که به تمام کشورها فرصت طرح پرسش از کاندیدان را در مسائل مثل چگونگی مقاومت در برابر فشار کشورهای قدرتمند فراهم کرد. سرمنشی ملل متحد توسط مجمع عمومی 193 عضوی این سازمان با توصیه شورای امنیت 15 عضوی انتخاب می شود.
چندین تیاره نظامی روسیه در یک رشته حمله شبیه سازی شده. با عبور از نزدیک یک کشتی نظامی ایالات متحده در بحیره بالتیک طی دو روز گذشته در هفته جاری به پرواز درآمدند. این مطلب را یک مقام اردوی ایالات متحده بیان کرده است. اولین رویداد از این سلسله به تاریخ 11 اپریل رخ داد که این مقام آمریکایی آن را تهاجمی تر از هر رویداد دیگری خواند که قبلا شاهد آن بوده است. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل خواستار محاکمه عاملان قتل عام در نایجیریا شده است. این واکنش عفو بین المللی بعد از آن است که خبرهای پخش شده که گویا حکومت ایالت کادونا در این کشور آفریقایی جسد تقریبا 350 مسلمان شیعه مذهب را در یک قبر دست جمعی مخفیانه دفن کرده است. مقروض بودن عامه در سراسر کشورهای پیشرفته جهان از جنگ جهانی دوم به این سو به بلندترین سطح خود رسیده است. صندوق بین المللی پول چهارشنبه هشدار داد که بسیاری کشورها با رشد ضعیف و کاهش قیمت امتعه مثل نفت و آهن‌آلات مواجه است. و خبر آخر این که بانک جهانی در نظر دارد تا 2.5 میلیارد دلار را طی 5 سال آینده برای پروژه‌های ترویج معارف دختران در کشورهای کم آید اختصاص دهد. این مطلب را میشل اوباما همسر رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن اعلام کرد. او گفت که این سرمایه گذاری بیان نیرومند باور به قدرت معارف به منظور تغییر دادن زندگی و آینده میلیون ها دختر در سراسر جهان و همچنین آینده خانواده ها، جوامع و کشورشان است. میشل اوباما علاوه کرد که این کار همچنین تصدیق وعده خارق العاده به این دختران است. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 صبح به وقت کابل است. مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه تایید می کنند که در دو طرف سرحد بین افغانستان و پاکستان هزارها طفل به دلیل مخالفت خانواده هایشان از واکسین باز می مانند. اما این تعداد در طرف افغانستان خیلی کم است که حتی به فیصدی هم نمی رسد. مکیه منیر گزارش می دهد.
مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه تایید می کنند که یک تعداد از خانواده های عودت کننده به ولایت های مرزی با واکسین کردن اطفالشان مخالفت می کنند. سردار محمد پرویز مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گوید که اما تعداد این اطفال در ولایت های مرزی افغانستان نسبت به مناطق مرزی پاکستان خیلی کم است. آقای پرویز گفت که این خانواده ها از پاکستان برگشتند و زمانی که در پاکستان نیز زندگی می کردند مانع تطبیق واکسین به اطفالشان می شدند.
تنها در قسمت کسایی که انکاری هستند یا واکسین میکنن ادمی اواخر یک تعداد مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان آمده و زیاتر از اینها در ولایت ننگرهار و کنر مسکن گزین شدن. اینی افراد مطلق انکاری هستند و اکثر از اینها واکسین نمیکنن. تعداد از اینها هم زیاد نیست.
پرویز گفت که آنها بنابر تبلیغاتی که در آن طرف مرز علیه واکسین پولیو شده بود که گویا به طفل ضرر میرساند اطفالشان را واکسین نمیکنن. بازماندن هزارها طفل زیر سن 5 سال از واکسین پولیو در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان و مخالفت خانواده های آنها با تطبیق واکسین پولیو باعث نگرانی مسئولین صحی در کشور شده است. اما رئیس معافیت کتلوی گفت که این وزارت برای واکسین کردن اطفال این خانواده ها تدابیر را روی دست گرفتند. او افزود که بر اساس این تدابیر برای آگاهی این افراد با متنفذین قوم و ملا امامان صحبت کردهاند که در نتیجه شماری از این خانواده ها از ممانعت تطبیق واکسین به اطفالشان دست برداشتند. وزارت صحت عامه یک ماه قبل کنفرانس را به اشتراک یک تعداد از علمای افغان و پاکستان و برخی از کشورهای دیگر برگزار کرده بود تا آنان خانواده ها را در این دو کشور به واکسین کردن اطفالشان تشویق کنند. اکنون وزارت صحت می خواهد تا همچون کنفرانس را در ولایت های مرزی نیز دایر کند. مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در مورد گفت:
ما پلان داریم که همچو کنفرانس در ولایت ننگرهار و کنر هم برا بندازیم و کوشش ما بسیار زیاد است که از جمله از نمی علمای خود از یا همدی کنفرانس دعوت کنیم تا یک نتیجه مثبت به دست بیاریم.
یک تن از باشندگان ننگرهار تایید میکند که در برخی مناطق خانواده ها اطفالشان را واکسین نمیکنند او از این خانواده ها می خواهد تا برای جلوگیری از فلج شدن اطفالشان آنان را واکسین کنند.
در ولایت ننگرهار، در ولسوالی شینوار و رودات و غنیخیل و اینجا مخالفت کمپین واکسین می کنند. همونطور در کنرم دیگان ولسوالی ها مخالفت می کنند. دیگر ما از والدین می خواهیم که طفلای خود را با وقت واکسین کنند. این کدام نقص نداره، بر آینده طفلایشان خوب است.
مقامات سی پاکستان نیز قبلا تایید کرده بودند که برخی از خانواده ها در دو طرف مرز مانع واکسین اطفال زیر سن 5 سالشان می شوند و در حدود 100 هزار طفل در دو طرف مرز به دلیل ممانعت خانواده هایشان واکسین نمی گردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
در بیش از یک سال گذشته صدها هزار شهروند افغان به دلایل امنیتی و اقتصادی مجبور به ترک کشور شدند و اکثر آنها با قبول خطر به زندگیشان راهی کشورهای اروپایی گردیدند، آن هم از طریق قاچاقبران انسان. این گزارش را از جیلا سمعی می شنوید.
به مانند صدها هزار از شهروندان افغان، جمشید عزیزی یکی از افغانهایی است که به دلیل تهدید مستقیم به زندگیش حدود 3 ماه قبل مجبور به ترک سرزمین خود شد و حال در جزیره لسبوس یونان در یک از کمپ‌های نظامی که برای پناهجویان اختصاص یافته با آینده نامعلوم مواجه است. آقای زی میگوید که به دلیل تهدید مستقیم به زندگیش راه پرخطر را پشت سر گذاشته تا در یک از کشورهای اروپایی زندگی عادی داشته باشد.
دقیقش در تاریخ فکر میکنم 18 فوریه بود که داخل جزیره لسبوس به ایران شدم. از افغانستان به نیمروز، از نیمروز به پاکستان، از پاکستان به ایران، از ایران به ترکیه، از ترکیه به ازمیر و از ازمیر به طرف جزیره لسبوس که مربوط ایران بشه.
پس از رسیدن به جزیره لسبوس، عزیزی تلاش میکند تا از طریق مقدونیه خود را به یک از کشورهای نسبتاً مرفه اروپایی برساند. اما چانس با او یاری نکرده و حتی مورد لتوکوب قرار میگیرد. عزیزی میگوید در کمپ نظامی که او با بیش از 2000 پناهجوی افغان زندگی میکند، زندگی رقت بار است و با اندک امکانات شب و روز را سپری میکند. اما با آن هم از حکومت یونان شاکی نیست.
ما از ما شکایت نمیکنیم، از او شکایت نمیکنیم. خب چون دولت یونان خودش تقریبا 7 سال میشه که به بحران اقتصادی مواجه است، تا هنوز که ما را کمک کرده ما ازشان سپاسگزاری میکنیم و در اروپا یونان یگانه کشوری است که ثابت ساخت که واقعا حقوق بشر، حق بشر را میشناسه و بر بشر احترام داره. ما از دولت یونان شخصا خودم به نمایندگی از تمام مهاجرین افغان بالخصوص در کمپی که 2040 نفر هستن ما سپاسگزاری میکنیم از دولت یونان که ما را خیلی همکاری کرده. ما ازشان خوش هستم.
آقای عزیزی بیش از 10 سال با قوای ناتو به شمول نیروهای آمریکایی در افغانستان و عیس ترجمان ایفای وظیفه کرد، اما درخواست او برای دریافت ویزه مهاجرت ویژه به آمریکا به دلایل نامعلوم رد شد. گفته می شود که اکثر پناهجویان افغان به دلیل افزایش بیکاری مجبور به ترک کشورشان می شوند. اما آقای عزیزی می گوید که او زندگی نسبتاً مرفه داشت، اما ایفای وظیفه با قوای ناتو زندگی او را به مخاطره انداخت، نه مشکلات اقتصادی. مثل آقای عزیزی، زهرا وفایی خانم 23 ساله افغان نیست به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور شده تا کشورش را ترک کند.
از افغانستان، خب افغانستان امکانات درست نداشتن، مثلا جنگ بودن، طالبا بودن، داعش بودن. خب ما از اینجا هم که در لحظه همه چی دخل جان به خطر بوده که اومدم اینجا دیگه. حالا نمیدونم اینجا ما چیکار کنم.
در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر که بیشتر آنان شهروندان سوری، افغان و عراقی می باشند به دلیل افزایش ناامنی و جنگ راهی کشورهای اروپایی شدند. اما بر اساس گزارش ها توجه کشورهای غربی بیشتر به شهروندان سوری است تا افغان و عراقی. روی همین دلیل خانم وفایی فکر می کند که در مقابل پناهجویان افغان از تبعیض کار گرفته می شود.
حالا اینجا هم که رسیدیم اینجا بند ماندیم. آخه مثلا عراقی و سوری همه میرن، ولی برای افغانی ها چه؟ برای چی؟ خب افغانی ها چی گناهی دارن؟
مانند آقای عزیزی، خانم وفایی نیز از وضعیت ناگوار زندگی پناهجویان افغان سخن میزند.
اینجا ما تو خیمه به خدا شده نه همه الان هوا گرم میشه، مثلا ما را گشتیم چهار تا مار اونجا اون روزا دازه خیمه آمدن کشتن.
زحل اصغری جوان 24 ساله است که سه ماه قبل مجبور به ترک کشورش می شود. خانم اصغری نیز ادعا می کند که به دلیل تهدید مستقیم به زندگی خود و خانوادهش مجبور به ترک افغانستان شده، اما این تهدید از همدردی مقامات عالی رتبه افغانستان سرچشمه گرفته است.
چون خواهر ما مسئول بود دمی عمله این تاریخ خانم شکریه بارگزای شهید شد. وقتی که نا شهید شد به حساب تسلیت از معاون اول ریاست جمهوری رو گرفته تا آخرین پایه ریاست جمهوری یا هر ارگان دولتی همش برای به حساب تسلیت به خانم ما پایانا کشانده شد آمدن. وقتی اونا همشان آمدن باز ما با حساب بسیار به تهدید مواجه شدیم از طرف مخالفین دولت. حتی خودم وظیفه می رفتم وظیفه از تر کردم دیگه نتونستم به وظیفه برم. حتی روز شد نزدیک بود برادرم اختطاف شد.
خانم اصغری می گوید با قبول خطرات جدی راهی کشورهای اروپایی شده است تا از تهدید دوامدار به زندگی رهایی یابد.
و ما خاطر ما مجبور شدیم از خانه به ساعت یک به شب حرکت کردیم، آمدیم به نیمروز، از نیمروز رفتیم به طرف بلوچستان پاکستان، آمدیم در ایران و بسیار مشکلات به ترکیه خود رسانیم. خلاصه بالاخره ما با اسمیر آمدیم، از اسمیر آنتو در کشتی وادی خود شیشتیم، آمدیم با زندگی خود بازی کرده، با قیمت جان خود ما بازی کرده، خود از دریا ایجاد تیز کردیم به یونان آمدیم تا زندگی ما بهتر شده.
خانم اصغری هم احساس میکند که کشورهای اروپایی در مقابل پناهجویان افغان از تبعیض کار میگیرند.
ما خبر نداشتیم که به یونان میاییم باید یک مشکلات روبرو میشیم با یک قسم یک بیسر نوشتی فرق بین متضاد یا مشکل فرق بین ما و سوریه و عراق پیدا میشه. ما میفتیم میریم مثل ما انسان هستیم مثل سوریه و عراق ولی ما هم حق داریم، اما خبر نداشتیم که در یک قسم با یک بی تفاوتی یک بی تبعیض ما روبرو میشیم.
جدایی از مادر و پدر واقعیت دیگری است که خانم اصغری را رنج میدهد.
نصف فامیل ما رد شد، رفت نصف ما و پدرم خواهرم بیست نوز به اینجا موندیم. مادرم که برادرم رسیدن ما اینجا هر روز مادرم گریان میکنن. تکلیف مادرم دوچار تکلیف روانی شده فعلا. مادرم فعلا در اتریش است که برادرم.
نادیا سادات مادر چهار طفل یکی از پناهجویان دیگر افغان است که در این کمپ نظامی یونان به سر می برد. گرچه خانم سادات در افغانستان با تهدید مستقیم مواجه نبود، اما حملات انتحاری او و خانوادهش را مجبور به ترک دیار می کند.
در کابل خب می فهمین هر روز جنگ و انتحار و از روزی که دولت وحدت ملی آمده و یه روز سر و صدا و جنگ و اینمی انتحاره و اینه میگه پا با اونا مو حساب یکی مخدر خودم چهار تا طفل دارم که هر روز که مکتب میرفتن دلم نارام بود و بینمی حساب ها باز خیستیم از افغانستان برامدیم آمدیم.
خانم سادات میگوید که در پهلوی سایر مشقت ها هوای سرد نیست از مشکلات است که بر رنج این پناه جویان میافزاید.
دیگه در خیمه زندگی میکنیم، بسیار هوا سرد شده، تقریبا 3-4 روز شده، یک هفته شده هوا خیلی سرد است. ما رو گردو میگه پا پیدا شده بسیار به تکلیف هستیم. یعنی خودم یک امی هوا که سر روماتیزم قلبی دارم دمی خیمه فلب شده می چرکت کده نمیتونستم دوا یک چیز خود ما از بازار گرفتیم و یکم سرپای هستم. دن تو مشکلات ها فعلا زندگی میکنیم دیگه.
برعکس برداشت عموم که گویا شهروند افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به ترک دیار می شوند، اکثر پناهجویان افغان در جزیره لیسبوس ادعا می کنند که به دلیل اقتصادی نه، بلکه به دلیل افزایش حملات طالبان و تندروان داعش کشورشان را ترک کردند. اما خانم سادات می گوید که شورشان نه، بلکه حکومت افغانستان مسئول غربت آنان شده است.
به خاطر حکومت افغانستان مسئولی که حالت ما سن، اگر وا صحیح نظم و نظام در افغانستان تامین می ساختن، مثلا سر و امی انتحار و انفجار می گرفتن، درست اشتکا مکتب می رفتن، درس تحصیل می کردن، چی ضرور که ما به این سرال برسیم و دهی خیمه بیاییم.
سمیر شنواری عضو پیشین وزارت داخله افغانستان نیز می گوید که تهدید طالبان و داعش او را مجبور به ترک کشورش کرده است.
دلیل زندگی ما در خطر بود. در جای زندگی میکردیم و وظیفه در هلمند بود، در نظام افغانستان در وزارت داخله وظیفه داشتم، نمیتونستیم آزاد بریم بند. علت تهدید بود از طرف دشمن داعش طالب، و خصوصا در جایی که ما خانه داشتیم در ننگرهار در ولسوالی شینوار، خانه ما را درد داد، سبب از این شد ما این طرف گریزان شدیم.
حکومت افغانستان تلاش می کند تا شهروندان آن کشور را ترغیب کند که با وجود تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی در کشورشان باقی بمانند. یکی از اقدامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان آگاهی دهی در مورد خطرات مهاجرت های غیر قانونی به اروپا است.
جوانان عزیز، مهاجرت های قاچاقی بدون شک خطرناک است. تضمین برای رسیدن به منزل مقصودتان وجود ندارد. این قاچاقچیان هستند که شما را فریب می دهند. همچون سفرها به قیمت حیات و سایر داشته های شما تمام می شود. در کشور خود بمانید و در آبادانی آن سهیم شوید. این پیام از طرف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای شما تقدیم گردید.
در یک سال گذشته به گفته مقامات افغان بیش از 150,000 شهروند افغان کشورشان را به قصد کشورهای اروپایی ترک کردند. در حال حاضر تعداد زیاد آنان با خطر برگشت اجباری از کشورهای اروپایی مواجهند. مقامات و تحلیلگران استدلال می کنند که بیکاری، افزایش و گسترش ناامنی ها و از سوی دیگر ترس از آینده مبهم در افغانستان، افغان ها به خصوص جوانان را ترغیب به ترک کشورشان می کند. آن هم با پرداخت پول هنگفت و قبول خطرات جدی، حتی مرگ.
صدای امریکا، آشنای شما.
گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر نتیجه گیری کرده است که در جهان بحران حکومت داری وجود دارد. در بخش افغانستان این گزارش از 10 مورد تخطی های جدی حقوق بشری یادآوری کرده است. عبدالواجد عادل گزارش آژانس اسوشیتد پرس را با توجه می رساند.
در ایالات متحده اداره باراک اوباما بحران جهانی حکومت داری و مظالمی را که عاملین غیر دولتی مرتکب شدند سبب اصلی پایین آمدن معیارهای حقوق بشر در جهان می داند. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به نشر رسید. این وزارت به این مناسبت گفته است که حکومات در سال 2015 در برابر گروه‌های حقوق بشر که می‌خواهند مردم عادی را توانمند بسازند و با فساد اداری بجنگند از اعمال فشار کار گرفته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که به ارتباط نشر گزارش سالانه حقوق بشر صحبت می‌کرد گفت:
In the past year I've traveled to a host of countries where our backing for human rights and democratic principles is a focus.
آقای کری گفت سال گذشته من به یک تعداد از کشورها سفر کردم و پشتیبانی من را از حقوق بشر و اساسات دموکراتیک در آنها محراق دیپلماسی ما تشکیل می‌دهد. اینها شامل کشورهای آسیای میانه است که در آنها جامعه مدنی ضربه دیده است. در مصر نیز فرقی بین ناراضیان خشن و غیر خشن صورت نگرفته است و این چیزی است که من روی آن زیاد تاکید می‌کنم. این مسئله شامل کوبا نیز می‌گردد. وزیر خارجه آمریکا افزود رئیس جمهور براک اوباما و وای هر دو مقامات کیوبا را ترغیب نمودیم تا فضای باز سیاسی را همزمان با دسترسی به اینترنت در اختیار همگان بگذارند. در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان نیز گفته شده است. از جمله تخطی های بسیار مهم حقوق بشر در افغانستان در سال گذشته را می توان از گسترش خشونت به شمول حملات بر مردم ملکی توسط شورشیان مسلح، کشتن افراد حکومتی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان از طرف قوات های حکومتی، عدم توجه به حاکمیت قانون و عدم موجودیت حسابدهی کافی برای کسانی که از حقوق بشر تخطی کردند و بالاخره خشونت و تبعیض در برابر زنان از موارد مهم این تخطی از حقوق بشر ریکارد شده است. همچنان از کشتار توسط قوای امنیتی، عدم تحقیق کافی بدرفتاری ها و شکنجه توسط قوای امنیتی، شرایط خراب زندان، بازداشت جبری، زندانی شدن زنان به بهانه اعمال غیر اخلاقی، گسترش فساد، غیر مؤثر بودن و تخطی از حقوق محرمیت نیز از سایر موارد این تخطی ها در افغانستان می باشد. از طالبان نیز در برابر کشتار ملکی ها، استعمال بمب های خانگی در برابر ملکی ها، حملات حملات انتحاری که در آن ملکی ها صدمه میبینند، فیر راکت ها و حملات مسلحانه، مرگ های هدفمند توسط شورشیان، استفاده از اطفال در حملات انتحاری، آدم ربایی ها و ده ها جرم دیگر در این گزارش آمده است. یکی از موارد مهم سال گذشته سقوط شهر قدس بود که در آن تخطی های آشکار از حقوق بشر به وقوع پیوست. در این گزارش به شرایط اشاره شده است که برخی از کشورها مانند کره شمالی، چین، کیوبا، سودان و ایران در آن به سر می‌برند. در این حال از کشورهای مانند روسیه، رواندا، کانگو، ونزوئلا، آذربایجان، یوگندا، مصر و سودان نام برده شده است که در آنها اقدامات سرکوبگرانه به وقوع پیوسته است. آقای کری به ارتباط برخی از کشورها که اقدامات برای بهبود در آنها مشهود بوده است گفت:
For example, we have seen important democratic gains in such countries as Tunisia, Nigeria, Sri Lanka and Burma, though in each
آقای کری گفت به عنوان مثال در بعضی از کشورها مانند تونس، نایجیریا، سریلانکا و برما دستاوردهای دموکراتیک صورت گرفته است، با آنکه در هر یک از این کشورها هنوز نیز چالش‌های موجود است تا رفع شوند و ما در این راستا با آنها همکاری می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا ویتنام را مثال دیگری دانست. او گفت این کشور را یک حزب اداره می‌کند، ولی من حیث یک شریک در موافقتنامه تی پی پی این کشور قول داده است که به‌زودی به تشکیل اتحادیه‌های سنفی برای بار اول در این کشور مبادرت خواهد ورزید که به طور نسبی یک پیشرفت خوبی برای کارگران در این کشور به حساب می رود. آقای کری به وضعیت حقوق بشر در آذربایجان در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت ما شاهد این بودیم که یک تعداد از زندانیان سیاسی آزاد شدند و امید می رود تعداد بیشتری آزاد شود. ما امیدواریم که با آزادی بیان و اشتراک سیاسی این کشور بتواند باعث استحکام روابطش با ما گردد. وزیر خارجه ایالات متحده قویاً از موقف کشورش دفاع کرد که به طور تاکتیکی از شکنجه استفاده نکرده است.
Even a scintilla of doubt or confusion that has been caused by statements that others have made in recent weeks and months.
می خواهم حرفی در مورد شکنجه بگویم. من باید تمام شک و شبهات را در این زمینه که برخی در ماه‌های اخیر در این مورد بیان داشتند رفع کنم. ایالات متحده با استفاده از شکنجه مخالف است. هر نوع شکل آن را از طرف حکومت یا عمل کنندگان غیر دولتی نکوهش می کند. جان کری علاوه کرده است در حالی که آنها این معیار را بالای دیگران می قبولانند، خود ایالات متحده نیز باید بکوشد این معیار را پورا کرده بتواند. دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه ریاست جمهوری به طور تکراری گفته است که او از شکنجه به شیوه غرق کردن در آب و حتی بدتر از آن را اجازه خواهد داد.
و اکنون فشرده خبرها را میشنوید. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در مورد افغانستان ده‌ها مورد تخطی های جدی حقوق بشری را ذکر کرده است. این گزارش حقوق بشری نتیجه گیری کرده است که در جهان بحران حکومتداری وجود دارد و سطح معیارهای حقوق بشر تا سال گذشته نزول کرده است. ساکنان شهرک کوبانی سوریه بیشتر از یک سال بعد از آزادیشان از اشغال گروه دولت اسلامی از سقوط مرگبار و اشغال چهار ماهه آن شهر رنج میبرند. مقامهای محلی میگویند از زمانی که دولت اسلامی از کوبانی بیرون رانده شد کم از کم 100 غیر نظامی کشته و 200 تن دیگر توسط ماینهای زمینی کشته شدند که دولت اسلامی در سراسر آن شهرک و روستاهای اطراف آن کاشته بودند. رئیس جمهور مصر از واگذاری جنجال برانگیز دو جزیره به عربستان سعودی دفاع کرده و همچنین ادعاهایی را تکذیب کرد که گویا ماموران امنیتی مسئول قتل یک محصل ایتالیایی در مصر می باشند. کاندیدان پست سرمنشی سازمان ملل متحد هر یک دلایلشان را برای کاندیداتوری چهارشنبه بیان کردند. دانیلو تورک رئیس جمهور پیشین اسلوونیا بر مهاجرت‌ها در سراسر جهان تاکید کرده گفت که این امر ضرورت درج کردن مهاجرت‌ها در اجنده‌های بالاتر این سازمان را بیشتر ساخته است. سرمنشی ملل متحد توسط مجمع عمومی 193 عضوی این سازمان با توصیه شورای امنیت 15 عضوی انتخاب می‌شود. چندین تیاره نظامی روسیه در یک رشته حمله شبیه سازی شده با عبور از نزدیک یک کشتی نظامی آمریکا در بحیره بالتیک طی دو روز گذشته در هفته جاری به پرواز درآمدند. سازمان حقوق بشری عفو بین‌المللی خواستار محاکمه عاملان قتل عام در نایجیریا شده است. مقروض بودن عامه در سراسر کشورهای پیشرفته جهان از جنگ جهانی دوم به این سو و بلندترین سطح خود رسیده است. و بانک جهانی در نظر دارد تا 2.5 میلیارد دلار را طی 5 سال آینده برای پروژه های ترویج معارف دختران در کشورهای کم آید اختصاص دهد. این مطلب را میشل اوباما همسر رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن اعلام کرد.
شنوندگان عزیز، حال توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا با میزبانی خانم شافیه سردار. برنامه با اخبار و گزارشات ادامه می‌یابد. رادیو آشنا را بشنوید.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سهار